بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید کار اول انبیاء الهی در هر امتی که مبعوث به رسالت شدن، درمان بیماری بسیار خطرناک شرک بود. سردردان دمداران شرک از قدیمی ترین ایام، بت‌هایی رو ساخته بودند و به مردم قبولونده بودند که این بت‌ها نمایندگان یک سلسله ارواح در این عالمند که شکل این بت‌ها شکل همون ارواح و این ارواح هر کدام تدبیر کننده کاری یا کارهایی در عالمند. در قرآن پروردگار می‌فرماید اینا رو اسم گذاریم کرده بودم. اسما اون سمیتموها می گفتن این بود کارش مربوط به بارانه، این مربوط به یه بهار خوبیه، این مربوط به اولاد دادنه و از این قبیل مسائل که مجموعه فرهنگ بت پرستی هم بر پایه دروغ بود، نه چنون ارواحی در عالم وجود خارجی داشتن و نه اینا که جیب بزرگی هم برای مردم دوخته بودن، با تنظیم یه مش نظر و نیاز راست می گفتن. اصلا ارواح دروغ بود، فرهنگ سازی متولیان بتکده ها هم فرهنگ دروغی بوده. بر روی هم رفته عباد الهی رو از وجود مقدس او به سه شکل دور می کردن، چنانی که در قرآن فی زلال، فی زلال مبین، فی زلال بعید. خب وقتی مردم رو جدای از پروردگار می کردن، نتیجهش باز شدن در هر فسادی به روی زندگی مردم بود. فساد در اعتقاد، فساد در اخلاق، فساد در اقتصاد و فساد در عمل. این ضررهای بسیار سنگین همون ظلم عظیم، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ولی توحید یعنی این که به حقیقت من معتقد بشم اعتقادی که وحی زمینش رو برای من فراهم میکنه، مبلغش انبیاء الهی هستن، به این معنا که در جهان هستی کلیددار یک نفر، خالق یک نفر، رزاق یک نفر، معبود به حق یک نفر و نهایتاً نتیجهش این میشه که خیر در همه امور به دست اوست، به ید کل خیر. چنین وجود مقدسی شایسته اطاعت و عبادت، غیر از او هیچی هیچگی شایسته عبادت و اطاعت نیست. خب این کار اول انبیاء الهی بود، بدون انجام این کارم ارائه فروعات دین به درد نمیخورد. به چیزی طلبای قدیم میگفتن، میگفتن که ثبت الارض ونقوش، اول جای نقاشی رو محکم کن بعد نقاشی کن. رو آب که نمیشه نقاشی کرد، به مشرک که نمیشه گو بی نماز بخون، بیا روزه بگی، بیا زکات بده، حسود نباش، بخیل نباش، حریص نباش. نه عمل صالح میشه به مشرک ارائه کرد، نه اخلاق حسن. باید یه زمینه پاک درونی به انسان داده بشه و به قول حضرت رضا دل به وجود مقدس او گره بخوره و او به این معنا شناخته بشه که اطاعت، عبادت حق اوست نه حق کسی دیگه. اون وقت بهش گفت حالا بی نماز بخون برای این وجود مقدسی که کلیددار هستی، همه کاره عالمه، کار دست اونه و غیر او هر چه در این عالم وجود داره ابزار دست قدرت اوست، کاره ای نیست، هیچ بیکاره ای نیست. هر چی و هر کی در این عالم هستیه ابزار قدرت وجود مقدس اوست. یه چند تا آیه در این زمینه از سوره مبارکه شعرا عنایت کنید. خیلی آیات جالبیه. قبل از این آیات من یه آیه براتون قرائت کنم، خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. میگن کسی این آیه رو بفهمه مخ عرفان قرآنی و اهل بیتی رو فهمیده، و کسی عمقش رو بفهم. خطاب آیه به کل، کاری به مؤمن و شیعه و غیر شیعه نداره. ایها الناس یعنی کل انسان ها، کلا، هیچی رو استثنا نمی کنه. یعنی با همین آیم بت‌سازی رو داره میشکنه. یعنی غیر این بت‌های بیجانی که براتون علم کردن، هر کی رو هم به عنوان بت جاندار و معبود علم کردن دروغه. لذا با فهم این حقیقت ترس آدم هم به کل میریز. یعنی یه حالی برای آدم پیدا میشه که همه قدرت های عالم رو پوشالی میبینه، پوک میبینه، پوچ میبینه، تو خالی میبینه، دروغ پرداز میبینه، اصلا نمیترسه هیچ. شما یه موحدان تک نفر رو هم در قرآن مجید میبینید، هم موحدان چند نفره رو در قرآن، در روایات، در تاریخ اسلام که در مقابل بالاترین و قدرتمندترین قدرتمندان زمان خودشون قدرت و قدرتمندان رو به هیچ گرفتم. هیچ، یعنی انگار نه انگار. تو تک نفره ها وجود مبارک آسیه همسر فرعون، و شما از طریق قرآن خیلی شنیدید فرعون در روزگار خودش تو این منطقه قدرت اول بود. اینام به خاطر مشرک بودنشون و پایبندیشون به شرک اخلاق که نداشتن، رحم که نداشتن، بنای بهره بردن از اندیشه و عقل رو هم نداشتن. غارت کنین بکشین که حکومت ما بمونه، همین فرهنگ شرک اینه. وقتی که این خانوم از طریق حضرت کلیم الله قلبش به پروردگار عالم گره خورد، از اون گره هایی که باز شدنی نبود، تو سوره حجرات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، گره وا شدنی نبود. نخدین ستمکار، ظالم، مفسد، اینا عناوینیه که قرآن براش گفته. پی برد همسرش، یعنی ملکه مملکت، به خدای موسی ایمان آورد. بیشتر مردم از تهدید میترسن، جا میزنن، بدن دیگه، بدن میکشمت، شکنجت میکنن، تبعیدت میکنن، از زن و بچه جدات میکنن. خب این تهدید ها همه ترس آوره. تهدید شد این خانوم، نه به تبعید، نه به زندان، تهدید به کشته شدن شد. خیلی آروم و راحت به فرعون گفت حقی رو که یافتم اینو از دست نمیدم. دستور داد بخوابوننش. دیدید در قرآن خدا می‌فرماید و فرعون از ذل اوتاد، اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ، میخای بلندی آهنگرا براش ساخته بودن، کسی رو که می‌خواستن اعدام بکنن میخوابوندنش رو زمین، دوتا پاش و دوتا دستش رو با این میخا میدوختن به زمین و بعدم حالا یا میمردش یا اگه نمیمرد یه وزنه سنگینی رو میدوختن رو بدنش با زمین یکی بشن. آسیه رو دوختن به زمین، اما هیچ درخواستی از فرعون نکرد. اولا فرعونو پوک میدید بعد توحید، چون دیگه فهمیده بود یه قدرت در عالمه، یه کارگردان در عالمه، یه کلیددار در عالمه. این کیه؟ شکاره هست؟ کسی؟ این اولا. ثانیاً با نور ایمانش، اینم خیلی مهمه، با نور ایمانش، المؤمن ینظر به نور الله، با نور ایمانش پشت پرده عالم رو میدید که در اونجا براش رحمت، مغفرت، احسان، فضل، جنت آماده است. اینو میدید. اگه نمیدید که وقتی دوختنش به زمین طبق آیات سوره تحریم به پروردگار عرض نمی کرد رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خب میدید که درخواست کرد. یعنی با چشم دل میدید بهشتو، ناشناخته و مجهولو که درخواست نکرد، اونی رو که بهش یقین داشت درخواست کرد. این طرف میدید فرعون یه بادکونک تو خالی کامل، این طرف میدید بهشت عند ربه برای موحدان قرار داده شده. خب حالا برم سراغ اون آیه، عجب آیه ایه. میگن عمق این آیه رو هر کی بفهمه اصلا عارف میشه، نه اینکه عرفان رو میفهمه. ایها الناس، جالب آیه اینه که هیچکی استثنا نشده. ببینید چگونه داره حقیقت رو به انسان انتقال میده. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، کل نیازمندان به وجود مقدس او هست، غرق در نیازین و این تأمین نیازتون دست هیچ نیست. الالله، تأمین نیازتون دست هیچ نیست. خواهد دست هیچ نیست، بوت معنی نداره، بوت جاندار معنی نداره، شرک معنی نداره، قبول کردن این دروغای شاخدار معنی نداره. شما با همه وجود نیازمند به وجود مقدس او هستید. انتم الفقراء الی الله، اینجا نمیگه الی الرحمن، نمیخواد فقط شکم منو سیر کنه، نمیگه الرحیم، نمیخواد فقط رحمتشو هزینه من کنه. الالله یعنی شما همه وجودتون نیازمند به وجود مقدسی است که مستجمع جمیع صفات کماله. این معنی الله، معنی الله خدا نیست. ما فارسی زبونا تو ترجمه الله به تنگی قافیه گیر کردیم، میگیم الله یعنی خدا. از این کلمه خدا معنی الله نیست. الله معنی کاملش اینه، ذاته جامع همه صفات کمال و اسماء حسنا. خب همه چی که پیش اونه، من برای چی سراغ بت برم؟ بعدم منو که خدا میگه تو با همه وجود نیازمنده به اللهی، و فرعونم مثل من، ترامپم مثل من، دیگرانم مثل من، یعنی کل توحیدستم، هیچی ندارم، چیزی میخوام باید از او بگیرم. ببینید چقدر قلب و آروم میکنه توحید، آروم، چقدر آروم میکنه، یعنی چقدر زیبا همه رو با آدم میشناسونه که همه توحیدستم. پس پیش من جای دیگه نرو، هیچ خبری نیست، از پیش من دست تو جای دیگه دراز نکن، هیچ خبری نیست. اینایی هم که میبینی تو این دنیا و تو این تاریخ، امثال فرعون ها و نمرود ها و ترامپ ها و بنی امیه ها و بنی عباس ها و شاهان، اینا با تقلب و ترفند خودشونو در بلو جلوی چشم تو بزرگ نشون دادن. بزرگی وجود نداره، همه فقیر نیازمند. یعنی عمق این آیه رو آدم بفهمه خیلی راحت زندگی میکنه، عمق این آیه رو آدم بفهمه اگرم بخواد دستی پیش کسی دراز بکنه، دست پیش انبیا ائمه مؤمنین دراز میکنه و به پروردگارم اول تو دعاش میگه که خدایا اگه من دارم به این عبد صالح شایستت مراجعه میکنم، این توفیق و لطف رو به او داشته باش که مشکل منو حل کنه. یعنی همه جا فقط خدا، تو مراجعات هم فقط خدا، فقط این آیه. ایها الناس میگه، یعنی هیچ ثروتمندی در عالم وجود نداره، هیچ قدرتمندی در عالم وجود نداره، هیچ صاحب نمیدونم جلالت و شوکتی در عالم وجود نداره، تک تکتون نیازمند به ذات مستجمع جمیع صفات کمالین، پس کسی غیر او معبود نیست، کسی غیر او کاری نیست. تمام ساحران زمان فرعون هم این حقیقت رو خوب فهمیدن، خوب راحت راحت بودن وقتی فرعون تهدید کرد. آخه بیشتر قلدرا تهدیدی هم، حالا شانس میگن اگه گرفت تهدیدمون که یه ملتی رو اسیر کردیم، اموالشون هم غارت کردیم، دینشون هم نابود کردیم، اگه تهدید ما نگرفت خود درگیر میشه، جنگ پیش میاد، جنگ پیش میاد. حالا جنگ اگر با موحدان پیش بیاد، خیلی قرآن جاده کار رو صاف کرده، یقتلون و یقتلون، تو جنگ موحدان میکشن دشمنو، کشتن میشن. خیلی خوب، اگه بکشن جهاد فی سبیل الله بوده، عبادت، کشته بشن شهیدان راه حق، تموش. اصلا اینجا نقطه قصه، نقطه ترس، نقطه لرز، نقطه عقب نشینی از تهدید وجود نداره. حوزه توحید عجب حوزه، عجب آیاتی داره. ایها الناس، به به. اگه بعضی ها میگفتن بعضی از آیات قرآن مسکننده است و جنبه شراب طهور داره، راست میگفتن، راست میگفتن. ایها الناس، انتم الفقراء و الالله. خب ما فقراء الالله، خودش چیه؟ والله هو الغنی الحمید، یعنی بی نیاز فقط منم، دارا فقط منم، مالک فقط منم، خالق فقط منم، رازق فقط منم، راهم، رحیم، رحمان، غفور، ودود. همینجوری تو جوشن کبیر بشمارید برید جلو، این منم، کس دیگه هم نیست. هر کی غیر من در این عالمه گدای من، حتی انبیا، حتی عیم. یه جمله دیگه هم قبل از این که اون آیات رو از سوره شعرا بخونم براتون بخونم، خیلی جالب، حال میده به آدم. این جمله، جمله استغفاریه کامله، چقدر زیباست. و همه، یعنی کل انسان‌ها، مرد و زن، از بافتشون اینه که در این استغفار بیان شده، بافت وجودیشون. استغفر الله الذي لا اله الا هو. خیلی خوب، من درخواست آمرزش از کسی دارم که جز او در عالم معبود حقی وجود نداره. به هر کی مهر معبودیت زدن باطله، درست نیست. اطاعت از احدی در این عالم واجب نیست مگر اینکه خدا راهنمایی بکنه. بگه و اطیع الرسول، بگه و اولی الامر منکم، که اون دوتا اطاعت هم برگشت به اطاعت خدا داره، اطاعت استقلالی که نیستش. خدا گفته پیغمبرم اطاعت کن، چشم، این خودش گوش دادن به حرف خداست. لا اله الا. و نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند. لا اله الا هو، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم؟ حرف دیگر یاد نداد استادم، همین یک کلمه است، کلمه توحید، لا اله الا الله، چه کنم؟ حرف دیگر در این زمینه یاد نداد استادم. یه توضیحی بر جملات گودال قتلگاه یکی از اهل دل داده با شعر، خیلی قشنگه، خیلی. میگه تو گودال با خدا حرف میزد، میگفت آینه بشکست، و یعنی بدن رو قطعه قطعه کردن، آینه بشکست و رخ یار ماند، چون اون شکستنی نیست. آینه بشکست و رخ یار ماند. ای عجب، این دل شد و دلدار ماند. نقش بشد، جلوه نقاش شد. سر هوالله ز من فاش شد. واقعا هر فهد توحید اینه، گر بشه کافند سراپای من، جز تو نبینند در اعضای من. مرحوم حاجی سبزواری فرمود رو سنگ قبرم بنویسید به لوحم نبه. خیلی عجیب این شعرشم، به خونم نویسید لوح مزار، که این از شهید ره عشق یار. یه جا فقط سر میذارم زیر یه پرچمم، زیر یه علم سینه میزنم، کارامو با یه نفر میگم، حالا جای دیگه هم که میخوام برم با اجازه اون میرم، میگم میخوام به یه مؤمنی برم دردم و بگم دلشو نسبت به من نرم کن که اگه بتونه درد منو دوا بکنه، اگه بتونه. نتونم که خودت بلدی چی کار بکن. به تمام بت‌پرستان بابل گفت، بت‌پرستان قدرتمند و پولدار و حاکم، ابراهیم گفت، گفت من جوانم بود هنوز، گفت من تمام مراجعم به یه نفره، درخواستم هم از یه نفره، کارام هم با اون یه نفره. همه کیه اون یه نفر؟ الذی خلقنی، کسیست که منو آفریده. این بوتا چی آفریده؟ این نمرود چی کاره است؟ این بوتای بوتخانه ها چی کارن؟ من بلند شدم تیشه برداشتم رفتم نردبون گذاشتم رفتم بالا، تمام بوتا رو تیکه تیکه کردم، یکیشون یه آخ نگفت. چی کارن اینا؟ من دنبال اونم. الذی خلقنی فهو یهدین، و اون وجود مقدسی که به راهی که در دنیا و آخرت به مصلحت منه منو راه نمایی میکنه. چقدر زیباست. سر و کارم با یه نفره، الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی و یسقین. سر و کارم با کسیه که تا آخر عمرم روزی من و آب خوردن من دست اونه، نه شما قدرت ساختن یه دونه عدس رو دارین، نه ساختن یه دونه پر تره، و نه قدرت ساختن یه قطره آب. من دنبال کسی هم که روزی ساز من و روزی ده من، آب ساز من و آب ده من اوست. و ازا مرز تو و وقتی مریض میشن فهوه یشفین، خیال میکنید گلگاو زبون و عناب یا این قرصا و شربت ها و آمپولا منو شفا میده؟ اینا به اجازه او بیماری رو از بدن من فراری میدن، اون اجازه نده نه هیچ اثری نمی کنن. هیچ گرونترین دواها رو برای این کله گنده های دنیا درست میکنن. عربستان چقدر پول داشت، چه دواهایی برای این 5-6 تا شاههای قبل از این شاه بهشون دادن، مردن رفتن زیر خاک متلاشی شدن. اما اعتقاد ابراهیم اینه اگه من تو بیماری خوب میشم او منو خوب میکنه، نه دارو. دارو اجازه میخواد، اجازه میخواد. ریه اجازه میخواد هوا رو بگیره. معده اجازه میخواد غذا رو هضم بکنه. او محیطه، ما محاطیم. تو قرآن مجید میگه خیلی جالبه، شب که میخوابین تو خواب ناز، خودم اگر صبح بیدارتون نکنم بهش زهرایی، حتی بیدار شدنتونم دست منه، من بیدارتون میکنم، خودتون بیدار نمیشون. و ازا مرست و فهوه یشفین، من دارم دنبال کسی میرم که وقتی مریض میشم او منو درمان میکنه، او منو درمان میکنه. مرحوم حاج میرزا حبیب الله گلپایگانی که شخصیت فوق‌العاده‌ای بود، مشهد مسجد گوهرشاد نماز میخوند، مریض شد، نشد، یعنی بردنش بیمارستان. اون زمان ایشون سال 43-44 از دنیا رفت، نزدیک 100 سالش هم بود. یه بیماری سختی گرفت. مهمترین دکترای مشهد که ارادت هم بهش داشتن خیلی کار کردن، نشد و نشد دیگه. وقتی خدا به دارو اجازه نمیده اثرگونه نمیکن. حالا طرف من حاج میرزا حبیب الله باشه، باشه، هر کی میخواد باشه، او باید وارد کار بشه، چون کلید دستمونه. چقدر خوب خدا، چقدر رفاقت با خدا خوب، چقدر یاد خدا خوب، چقدر نماز خوندن برای خدا خوبه. هستن هنوز نمازهای عاشقانه میخونن، به این منبر سوگن، هنوز کسی رو سراغ دارم. اصلا حالش اینه، سجده 10 بار باید با حال بگه سبحان ربی الاعلا و به حمده تا یه خورده سیر بشه سرشو بلند کن. قانع نمیشه، عشق دیگه، یعنی وصل و عشق. هر وقتم بهش میگه حال چطوره، میگه حال من به من چه، حال دست یکی دیگه است، اون داره میچرخونه، به من چه، به تو بگم کلمه بد که اصلا نه نمیگم حالم خوبه، میگم خدا خوبه. حال کدومه؟ ایشون میفرمودن حاج مزن ایوب الله. فکر نمی کنم کسی تو جلسه باشه ایشونو دیده باشه. پدر من هر وقت میرفت مشهد میرفت نماز ایشون. خیلی متدینای درجه یه که ایران نماز ایشون میرفتن وقتی میرفتن مشهد. کنار در ورودی حرم هم دفنه. تو همینجوری که رو تخت افتاده بودم تمام دردام داشتم، تمام دواهام بی اثر، همین یه نیم نگاهی به طرف حرم حضرت رضا کردم و به پروردگار عرض کردم این آقا آبرودار در خونت، من ایشونو شفیع میارم، اگه مصلحت باشه، اگه نباشم که چی، باید بیام اون ور، باید بیام دید. گو اشکم ریخت و خوابم برد و دیدم که در اتاق وا شد، تو عالم رؤیا امام هشتم با لبخند وارد اتاق شد، یه دسته گل زیبا گذاشت کنار بسترم. گو دیگه نخواب. بیدار شدم نصف شب، گفتم به دکترها بگیم بیان مرخصی منو بنویسن. خوب شدم. اذا مرضت فهو یشفی والذی یمیتنی، مرگ من دست اونه، ثم یحیین، حیات من دست اونه. حالا آخرین حرف ابراهیم رو ببینید چقدر عاشقانه است. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، او کسی است که من امید قطعی به او دارم که روز قیامت منو با آمرزش وارد محشر. کیه برای قیامت من میخواد کاری بکنه؟ کیه؟ باز ادامه داره این بحث، بحث عجیبیه در قرآن و روایات، بحث توحید. خب شب جمعه است، شب دو نفره، شب پروردگاره و شب ابی عبدالله. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزجل الیک بین اهلها زجیجا العاملی. ولأصرخن الیک صراخا مستصرخين ونعزج على إليك الزجيج يا العملي ولا بكي عنا على هم بكايا الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت كجائي يا وليا يا غاية يا آمال العارفين يا قياسا ويا حبيبا قلوب الصادقين ويا إلهي يا العالمين زینب چو دید پیکری اندر میان خواه از دل کشید ناله به صد آه سوز کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن حسین ای وارث سریر امامت ز جای خیر بر کشتگان بی کفن خود نماز برخیز صبح شام شد ای میره کار ما ما را سوار بر شطور بی جهاز حسین من از مدینه با تو و عباس و اکبر و قاسم اومدم حالا که میخوام برگردم نمیخوام عمر صد هم سفرم باشه نمیخوام شبر و سلام یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا ايد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا وشو مرزانو برحمتك.